بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. استعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. خب توفيق شد خدمة عزيزان وسربران که مسئله پژوهش و تحقیق یه مسئله است که آنطورش از سوالات بعضی عزیزان برمی اومد راجع به انگیزه این راه و هدف از این راه، شاید بعضا هم شاید شیطان تزلزل ایجاد بکنه در مسیر را، و از این تزلزل هست که اون افقهای پیش رو متاسفانه خاموش بشود. جا دارد که دائما این تذکرات، این بحثها، این افقها از آیات و روایات ذکر بشود تا این ملعون که میخواهد در مسیر را انسان را خسته کند به کوری چشم این ملعون و اولیای این ملعون با شتاب بیشتر و روحیه بالاتر حرکت بکنه. اگر ما در مسیر تحقیق که الحمدلله چون قبلا معنای تحقیق پژوهش بحث شده، اهمیت این بحث شده و سروران عزیزم الحمدلله در این مسیر آشنایی محسوسی پیدا می کنند بر معنای تحقیق پژوهش، نقش آن در زندگی و ضرورت آن، همه اینها رو من دیگر از اینها میگذرم. اون چه معلوم میشود سؤال مشترک جمعی از عزیزان هست این توجه به انگیزه و افق راهه. ما در روایات داریم که حضرت آنچرا که در مسیر خود به نقطه رضایت از خود برسد آن را به عنوان مصیبت معرفی میکنه. لا قریب به این عبارت لا مصیبت کستهانتی که به زنب همچون عبارتی بخش بعدی روایت و رضا که بالحالت التي انت علیها لا مصیبت. انسان همون که احساس شد دیگر به جای رسیده، چیزی فهمیده، چیزی شده، این اول نکته عطف سکوت اوست به عنوان لا مصیبته. بنابراین در نظام دینی ما اصلا چیزی به نام این که ما به جای رسیدیم، چیزی شدیم و به قله رسیدیم از این حرفه ها، اینا همه مال شیطانه. اینا علامت این است که پس معلومه اون انگیزه و افق را که قبلا خیال می کردیم آشنا شدیم، معلومه که اون شناخت درستی نبود، ما یه چیز دیگری آشنا شدیم، اون نیست که باید آشنا می شدیم. چرا؟ چون علامتش این است که هر چه انسان در این راه حرکت کنه مطلقا در راه وظایف الهی توحیدی در هر صورتی بعدی، علامتش این است که هر چه جلو میره تازه خودش را بیداری پیدا میکند که باید جلو میرفت، جلوتر میرفت، پیش رو میرفت، تازه پرده جدیدی برش باز شد که خودش رو در نقطه صفر میبیند که باید حرکت کند به اون که باید برسد، تازه جدیتر شد، اهمیت راه رو بیشتر فهمید. یه وقت یه کسی از بیخ و بن اصلا اسمی از فلان میوه رو هم نشنیده، خب این آدم بی تفاوته، بی خیاله، اما یه نفر ولو یک نمونه از میوه رو بخورد، این تازه شروع شد، این چی ادامه پیدا بکنه، باقی از درختان میوه رو تازه ادامهش. یه کسی در یه غاری زندگی کرده، خب این آرام هست، نمیفهمه چه آسمان یعنی چه، این چه بی تفاوت هست، معلوم است که نمیداند آسمان چیه. آسمان وقتی میشنوه سقف این غار رو تصور میکنه، معلومه از اول اشتباه فهمیده، باید تجدید نظر بکند. چرا که اگر این آسمان را ولو یک بار هم شده براش باز میشد، تازه میفهمید که هزاران کیلومتر هم اوج بجیرد در این آسمان، همچنان نسبت به پایین در آسمان هست، اما نسبت به خود آسمان همچنان در زمینه. این معلوم می شود که آسمان را درست متوجه شده. این تحقیق، این پژوهش هم بر اساس این قاعده، هر وقت ما احساس کردیم که از انگیزه افتادیم، ضعیف شدیم، بلکه بالاتر سرعتمون شتاب پیدا نکرد، معلوم شود ما از اول اصلا شناختمون به انگیزه و افق این راه تحقیق یه چیز غیر اون واقع بوده، یه چیزی فهمیدیم اما اون نیست که باید میفهمیدیم. در این سقف تو غار فهمیدیم یه چیزی بالا و آسمان، اما اون آسمان که قرار بود متوسط باشیم این اون نیست. مشکل از اینجا شروع میشه. اگه بخواهیم جامعه من را در ارتباط با اون عظمت‌هایی که انشالله به برشت کام دوم، تازه قدم اول میخواد شروع بشه برای اون عرشت‌های بالاتر، اون افق‌های برای ظهور حضرت، بخواهیم این فعالیت‌هایی که به هدایت ابلیس، به راهنمایی و وسوسه ابلیس، البته هدایت نمیشه گفت اینو، به وسوسه ابلیس انسان اینا رو کار حساب میکنه، فعالیت حساب میکنه، مسئلش به این میموند که یک محلهی رو، یک روستایی رو، منطقهی رو سیل از بین برده، زلزله از بین برده، امدادگران برای اونها چادر آوردند، کانتینر آوردند، در اونجا اسکان پیدا کردند و نسبت به اون وضع قبلی یک آرامشی پیدا کردند. خب حالا به اونها بگن شد که تمام دیگه، این زندگیتون تمام. خب حتی بچه کوچک 7-8 ساله هم اینو میفهمد که اینا در این اضطرار یک کارهای مقدماتی است، حالا کار در پیش روست، قرار از نو این منطقه یک شهرشی درست بشد با اون فلور مجهز ساختمانی، آزمایش خاک بشه از نو، خط زلزلهش معلوم باشد، مسیر سیلش معلوم باشد، تمامی این محاسبات تازه یک چیز فنیه. بعد شروع کار چه می شود؟ زیر ساخته های این شهرسی تا نوبت برسه به اتاقها و ساختمانها و امکانات، ادامه داره این مسئله. اینکه جامعه ما را، جامعه مسلمین را، جامعه بشر را این استشبار ملعون، این طاغوتیان، سلاطین جور طوری ویران کرده اند که با وجود این همه پیروزی های انقلاب تازه قام اول بوده. این چیز اورژانسی که چادری بذاره که بله کاری بخوایم. این فعالیت های تحقیقات پژوهش، این آموزش، این تولید علم، همه اینا رو جمع کنیم در حد یک کاریست که انگار ما یک موقتاً یک چادری داشته باشیم، موقتاً حالا در این کارهای اورژانسی معطل نمانیم. کارهای اصلی پیش رو است. حضرت در دعا از خدا می‌خواهد: اللهم اجعل لي في قلبي نورا و في لساني نورا و فی بشری نورن و فی سمعی نورن و ان یمینی نورن و ان یساری نورن و من فوقی نورن و من تحتی نورن و من امامی نورن و من خلفی نورن و اجعل لی فی نفسی نورن و اعظم لی نورم. افقهای سیر تحقیق و پژوهش حضرت داره به چه زیبایی دارد معرفی میکنه. هر تک تک این اعضای وجودی ما احتیاج به نور دارد. این در اون آیه می فرماشه حتی یتبین لهو یا لهم، حالا آیه با عجله رسیدم مدارش کلمات وقت نشد که این عبارت ها رو، انهو الحق، این آیه رو که زحمت بکشین سوره فصلت فکر کنم باشه، خیلی انهو الحق حتی یتبین، اینها افقهای تحقیقات پژوهشه. یا در زیارت آل یاسین در جاهای دیگر هم هست که ان الموت حق الحساب حق المیزان حق. اینا این حق چیه شما دنبال تحقیق او هستیم؟ این تحقیقات شما میکنیم فلان منبع رو فلان نمیدونم مبادی رو فلان علوم رو فلان مطالعات رو، اینها در حد یک چادریست شما در مسیر حق. حالا میخوام جمع و زور بشیم، ابتدائیات راهه. وقتی صحبت از حق بود چقدر ویران شده در سیستم های طاغوتی جامعه بشری و علمی و پژوهشی، که الان تا صحبت از حق میشه ما ابتدای ترین کار یه چادر پاره رو یه ساختمان مجهز سی حساب میکنیم. اینا تازه مقدمات. شما یواش یواش مفاهیمی رو درست آشنا بشین، از انحرافات اولیه نجات پیدا کنیم، به حق از مفاهیم، از اندیشه ها، از بینشه ها، از اعمال، از رفتار با ما عمل بکنیم، تا یواش یواش از این چادر جامعه و محیطمون آماده بشیم برای زیر ساخته های دیگر. وقتی صحبت از حق میاد دیگه فکر میمیره فلان مطلب در فلان منبع، میاد الموت حقون دیگه فکرم تو اینجا ها دارد جولان میکنه، والحساب حقون والمیزان حقون. یه لحظه این توسط در چه حق هست تمام زندگی مرا زیر رو می کند، عبرت به این چه آی انسان این موت حق است یعنی چی؟ الان دیگه می رسیم به این مرحله زندگی در تحقیقات پژوهش. یعنی تحقیقات ما چقدر در زندگی من، در روحیه من، در بینش های من، در رفتار من، در برنامه‌ریزی زندگی من نقش ایفا میکنه. حق چقدر در زندگی من داره نقش ایفا میکنه؟ چقدر تا چه این حق رو در فضای ذهنی فقط در نهایت تطبیق یک موضوع بر یک سنت حساب بکنم؟ این چه عبارتیست که حضرت از خدا میخواد قلبم نور قرار بده، زبانم نور؟ اینها چی هستن که نور؟ تحقیق من دیگر این نیست که برم برم فلان مطلب اینطور شد، برم این دعا رو باز کنم ببینم که این زندگانی وجود من با اون در چه ارتباطه است، برم آیاتی که بنده ابتدایان هم از عزیزان عذرخواهی میکنم، خیلی خیلی میبخشید، در یک جلسه بود، مسیرم دور بود، خیلی سعی کردم به موقع برسم، معطل شدم چند دقیقه سفران رو، انشاءالله خداوند جبران کنه، عذرخواهی میکنیم. و اون اسناد مدارشی که برای من از آیات روایت باید در اینجا استفاده میکردیم دیگه نشد اونها رو از روش بخونم، اما به حساب این که سروران خودشون اهل تحقیقند، بنده تا اشاره بکنم خودتون همه این آیات رو میتونید در فرصت کوتاه با این سیاق ملاحظه کنید و اینها رو با دقت روش تحقیق با این نگاه بررسی بفرمایید. در قرآن چقدر بیان میکند یتبین انه الحق، چقدر می فرماد ما خلق نشردیم آسمان ها و زمین را مگر به حق، ما خلق نشردیم آسمان ها و زمین و هر چه ما بین اونها هست مگر به حق. از این سیاق آیات رو عزیزان ملاحظه بفرمایند و ببینند که راه ما در افق تحقیقات پژوهش رسیدن به حق الان کجا هست و کجا باید برسد. چقدر راه داریم تا اینکه خلقت خودم حق است بهش برسم؟ تازه همچنان ما راه داریم. اینا مقدماتی است که فعلا تحقیق میکنیم. از بس این سلاطین جور، این ملعونه ها، بیرحمه ها موجودیت ما را زیر رو بخش پلا کردند، تازه از این زلزله به برکت این انقلاب یه چادرهای ما دادن که بریم مبانی ابتدای ترین کاش مبانی فکری ماست که باید حق باشه اونها رو بگردیم پیدا کنیم و باطل اونها رو از اونها تمیز بدیم، پاکشون کنیم، تازه با اون اعتقاد درست راه بیفتیم. این تازه در اینجا ما قرار داریم. اگر احساس کنیم که من انگیزه ندارم، معلومه هنوز از اول اصلا انگیزه من یه سقف غار رو به حساب آسمون گرفتم. دوم این است که اگر احساس کردیم انگیزه ما ضعیف شده، معلومه راه رو علاوه بر مسئله خود انگیزه واقعی و افق واقعی در مسیر معلوم می شود هنوز حظی از این راه پیدا نشدم، حظی از چشم حق برام باز نشده، چرا که حق دامنهش و مراتبش بی نهایته. هیچ احدی از باز شدن حق کسالت ملالت پیدا نمی کنه. مثلا برای شما یک عینکی بدن که تازه بفهم که چشما ضعیف بوده، هیچ وقت نمیگه چرن عینک من دادید، این لذتی میبریم، یه پرده از تاریکی کنار رفت، لذت میبریم. اگه کسی به ما یه دوربینی داد 2000 متری رو دیدیم، دامنه کوه رو میبینیم، زیبایی های اونجا رو از پنجره اتاقمون، اون دامنه کوه، هیچ احدی نمیگه که سر اینا رو من دادیم، نمیگه من دیگه خسته شدم، نمیگه این دیگه چی بوده. یه پرده جدیدی برش باز میشد، یه لذت جدید. تلسکوپ برش بدن که ستاره ها رو تماشا کند، همینطور. میوه بخوره، میوه خوشمزه تر از اون اگه بهش دوباره دادن، میگه من دیگه اصلا انسان موجود بی نهایت و اگر یک مرحله از این حق لذتشو فهمید، این لذت رو عشق می آورد چه برم مطبعه بعدش رو بیرم چیه، این که اینقدر لذت دارد، لذت بعدی از خیلی بالاتر، تشنه تر میشه، جلوتر میره، تازه تشنه تر میشه. اگر احساس کنه ملالت آمد، معناش اینه که این حظی نسشیده از چشم این حق، از چشم این مدسهور چیزی نسشیده و در نتیجه ادامهش هم ملالت می آورد. البته مطلب بعد این است که مسئله مراقب و محاسبه تأثیر مستقیم بر کشف حق دارد. اگر دیدیم که یک وقت لذتی نبردیم، برگردیم بیدیم کجا تو مراقبم اشکال پیش اومده، تو محاسبم اشکال پیش اومده، کجا درسی غفلت کردم اون اومد نورانیت فش مرا به تاریکی برد و دیگر هیچ مزهی نمیدهد دیگر این چشم حق. و مطلب خیلی مهمه شما اینکه ما وقتی یک غذای خوشمزهی که همیشه میدونستیم خیلی یا دیگران اینطور لذتی برن میبینیم هیچ لذتی میبرن، میبینیم آه من سرما خوردم، تو گوارشم چه مشکلی پیش اومده، چه دیگه از دام مزه غذا رو نمیفهمم چی هسته، مثل خاک انگار زود به خودش برمیگرده، میره ببینه مشکلم از کجا بوده. علالقاعده اشتهای این غذا، من این گرسنه، حالا هیچ کسی نباید تذکر بده شما مواظب باش پرخورین هم نکن، این جور دارد من رو. این محاسبات در مراقبه خیلی یعنی اینها یک حقیقت واحد هست، اینطور نیست که مثلا من بگم من یه آدم پژوهشگر علمی تحقیقی هستم، دیگران هم مثلا یه آدم بی سواد مثلا مراقبه محاسبه، اینا یک سنس واحد هست. منطقه هر شخص در مرتبه خودش عذاب و محرومیت رو احساس میکنه. پس مطلب دیگر این شد که ما این مراقبه مون در توفیقات ما در انجام وظایف و حظ در سیرش انجام میدیم تأثیر مستقیم تعیین کننده دارد. هر کجا دیدیم داریم سست میشیم، داریم کم انگیزه میشیم، داریم مریض میشیم، زود باید بریم این بررسی کجا نفس من باز شروع کاری کرده. خب مطالب دیگری باز در این راستا هست که انگیزه های ما رو مرتبا پیش میبره، قویتر میکنه، تشنه‌تر میکنه، که این فعلا در این جلسه ستا که یهشون انگیزه بایستی آن باشه چه رو داریم، تو این که این رو حزش رو باید برده باشیم، سه این که در مراقبه و محاسبه بررسی های اعمالمون. اما این که در فضای اجتماعی نیاز به کار تحقیقی فراوان هست، اولا این که ما چه برسیم به جامعه‌ای که افراد اون محققند، حالا برو در این مراتب پایی اما محققند. عزیزان شاید یادشون نیاد در قبل انقلاب بعضی افراد بودن که شاید باور نکنید ما به چشم دیدیم این رو، پلاک در رو نمیتونست بخونه، مثلا میخواست ایزا مهمون بره نمیدونست مثلا اونجا پلاکش 12 هست، بره اون رو بشناد به شماره و اون در رو پیدا بکند، پلاک در رو نمیدونست، پلاک 10، 12، 8، 9 نمیدونست. به چشم دیدیم ها، شاید الان تعجب بیاد اسمش رسم بلد نبود اسم خودشو بنویسه، فقط لااقل تمرین کنه اسم خودشو بنویسه، میگفتن امضا اسم نمیدونه، من فقط باید مهر بزنم، داده اسمشو برداشته نوشته مهر بزنم. خب الان مطلب روشنه چه نهضت سواد آموزی خدا به امام رحمت کنه که نهضت رو گذاشت یک نهضتی پیش بیاد، آی قرائتی رو خدا حفظ کنه، در راستا زحمت هایی کشید، دستندرکاران خیلی مخلصی، درسته پولم نمیدادند، اولش مخصم میگم در انقلاب نهادی که تشکیل میشه اولش اینقدر عاشقانه اخلاص توحید مفهوم پول ندارد، مردم به عشق ما همه رو باید باسواد بکنیم. خب حالا وقت بگن که آه این مربوط به ما نیست، که من آدم عوام ساده تو زندگی هم چه ربطی داره من کلمات حروف عدد یاد بگیرم؟ من مربوط نیست نرفا که من یک کشاورز، من یک کارجر، من یک مثلا فلانزا بازاری میخوام چین ها رو، اینا مال آدم های باسواده. ببینید چقدر درب داغون کردن جامعه ما رو، به چه روزگاری انداختن. این منطق درستی مگه؟ این حرف درستی بگیم که من از این حرف ها یا بابا این جزء زندگی توست، لاغل از یک تا ده تا ست یاد بگیر، لاغل اسمتو بنویس، لاغل یه مطلب ساده رو بتونی بخونی، سرت داره بیت دانشمند و مثلا اندیشمند و چی به چی. در همین مرتبه تو نیازشو دارید. اینقدر فاصله هست بین زندگی انسان در فضای درب داغونی زلزله زده عوام با اونی که باید باشه. امروز الحمدلله ما ببینیم شخص دیپلم چیزی لیسانس گرفته رانندگی میکنه، یه چه اشکال داره؟ من لیسانس برای دانستن خودم گرفته بودم، چه اشکال داره راننده باشه لیسانس باشه؟ این کسب حلال زای خودش. اینم چقدر از این درس فکرم باز شده. ببینید اصلا در مدت این 40 سال این انقلاب چی داره؟ الان تعجب میشه ما به کسی بگیم که مثلا یک عدد رو بلاک در رو نمیتونست، مثلا حالا اومده مثلا بازاری شده، فروشگاه سبزی فروشی میکنه، نمیدونم تجارت بزازی، آن چیه مثلا لیسانس مثلا چی هست؟ هنوز چی برسیم به انزا که بگن آقا من زندگی میکنم باید یک طور احکام دین را باید از علوم حوزوی آشنا بشه؟ مثلا میگن نه، این مخصوص یک کشت خاصی که تو حق ورود بهش نداری، اینجور برداشت میکنی. بابا در زمان ظهور حضرت خانم خاندار مجتهده خواهد بود. ببینیم ما کجا باید برسیم؟ چی گفته که محقق پژوهشگر فقط همین است که منابع رو پیدا کنه و بعد یه تولیدات هم بکنه؟ یه قشن خاصی زامه است. این مسئولیت شما عزیزان است که زامه رو کلن آموزش پژوهشی، ما اگر تعداد ما مثلا 100 نفر شد، این نیست شما به نقطه قله رسیدیم. اگر قرار 100 نفر پژوهشگر باشه، اگر پژوهش مخصوص یک قله خاصیه، ما میلیون‌ها افراد زامه‌مون مغز تفکر متفکر محقق حق پذیر حق شناس باشه، این افق همچنان نیاز دارد. بله ما نمیگیم که محقق متخصص، اما فکر تحقیقی. اگر جامعه ما فکر تحقیقی داشته باشد که نیاز نیست که ما تو انتخابات این همه از 2-3 ماه میلیاردی هزینه ها، جامعه فکر دارد. یک روستای در گوشه کشور فکر پژوهشگر دارد. ببینید چقدر فاصله است از کجا تا کجا. امروز وقتی میگن که مثلا یک کشاورز بزرگوار فکر پژوهشگر دارد، آقا چطور میشه؟ این مخصوص گروه خاصی تحقیق پژوهش؟ نه، تحقیق پژوهش باید اینقدر کار بکند تا این بینش رو در فضای جامعه باز بکنه. به افق ما چقدر راه داریم باید بریم؟ 10 نفر آموزش شد بگم حالا دیگه بله ما ماشاءالله. اینجوری نیست که در فضای ایمان جامعه فکر پژوهشگره. بله ما یه مراحل تخصصی خاصی داریم که پژوهشگری اینطور که به نسبت سواد آموزی میخونه بهش بگه ما برو طبابت پزشکی بکن، اما لاغن حتی اقل این سواد رو داشته باشه که حتی اقل کشور اسلامی افرادش فکر پژوهشگر داشته باشه تا اینکه شیاطین نیم با چهار تا فیلم چهار تا صوت از اونور عالم بیان بیچاره زیر رو بکنند و سرگردانش بکنند. تجه امر مهم سرنوشت زندگیش هنوز نمی فهمه که من میخوام چه کار بکنم. ابتدای ترین کار اینا برای چیه؟ ما کار نکردیم در سطح جامعه مون. برسیم انشاءالله یه روزی که هزار هزار ما دوره پژوهش بذاریم، میلیونی ما سیستم روش آموزشی رو داشته باشیم. همچنین در قضایا اینطور نیست که ما یه قضیه پیش بیاد همین امروز تولید محتوا کنیم. بعضی قضایا خبر نمی کنه. شما خودتون بررسی فرمایید عزیزانی که دوره های قبل انتخابات رو با این دوره ببینید، ماشالله ماشالله چقدر محتواهای جالب تولید می کردن، درجا قوی. چرا؟ چون چهار سالش روشون کار میکنن. برکاتین در یک قضیه ظهور و بروز میکنه. اینطور نیست شما مثلا بگیم مثلا فلان قضیه تو کشور پیش اومد، آیا علی بیا ببینیم چه کار میکنی، چه محتوا، چه پاسخی، چه بیانیه ای، همه آزواز یه مرز الکلی از عمر دنیا یک پژوهش فنی رو بلده، همه رو به چالش میکشه. در حال شما حالا بشینین چه میخوایم بگیم برای او؟ اگر ما بنیه‌های پژوهشیمون، تحقیقاتیمون در تخصصهای مختلف همچنان فرو بره که تا بی نهایت ادامه دارد، تا یه قضیه پیش اومد، تا دشمن یه قضیه رو بخواد وارد کنه یه ساعت طول نمی کشه، اینه جوابش بسیار دندان شکن، بسیار روشن، اصلا ما تو مبهوت میمونه. شما مثل که آماده باش بودید، شما باسه تمام مندی یه روز یه هفته میکشه تا این مطالب ما رو کسی بررسی کنه، نقطه هاشه بفهمه. چه زود در عرض چند ساعت این آمادگی کشور ما در کشور انقلابه. این حضرت آقا میفرمان که گام دوم انقلاب، اما زندگی من که زندگی انقلابه. انقلاب در هر حال در هر ساعت ممکنه که قضیه پیش بیاد که پیش بین نشده اصلا. ما چقدر آماده هستیم؟ چقدر تو مطالبمون، علمیتمون، چقدر رو تسلط بر قانون، تسلط بر آیین‌نامه‌ها، تسلط بر آیات روایات در خصوص ابعاد مختلف جامعه، تسلط بر رهنمودهای امامین انقلاب، تسلط بر فرمایشات بزرگ. بسم الله ما چقدر ما تسلط داریم تا برسیم به اون توانمندی که قضیه بخواد پیش بیاد سریع این زمان بدون چه کار بکنیم. حالا قضایای اخیراً در این پیروزی البته خیلی محدود بود خوشبختانه، بعضی جاها شیاطین خواستن نفوذ بکنن در این پیروزی سو استفاده کنن با اعمال منکر موسیقی های مجالس عروسی و چی و چی. ماشاءالله بعضی از دوستان دیدیم که بلا فاصله جواب دادن، توضیح دادن، گفتن آقا این کارت به این دلال حرام مسلمه، رفتی به شادی نداره. در نظام اسلامی ما عیدی پیروزی مثل عید قربان، عید فطر، پیروزی بر نفسش نماز شادی اوست. دعا شادی اوست، شکر خدا شادی اوست، غمخاری با مستضعفین اظهار غمخاری شادی اوست. بنده بساطش رو جمع کردن، این همون آماده باشی عزیزانه. اگه این برخورده نمی کردن اینجور آدم های دلالان سیاسی، فورا میان احساس میکنن که نه، مثل گذشته هرچه کرس دلش بخواد ببینه بلافاصله یک مجموعه از فریختگان، جوان ها مجهز مسلح به مستندات جمعتون میکنه، یه نمیتونه ادامه پیدا بکنه سوء استفاده شو. ما دائما در حال انقلابیم، ما کارهای بی خودی فردی جزئی رو نباید فکر ما مشغول بکنیم که هر سه جلو بریم. حضرت فرمود لا مصیبته رضاک بالحالت التی انت علیها، قضایا رو باید پیش روز در این انتخابات چقدر زیبا عزیزان یه شب این کار رو نشردن، چند سالی دارید کار میکنید، الان ببینید برکاتش چی بوده. علایه حال این هم باز بحث خیلی مفصله در وظایف ما در پژوهش، در جریانات جامعه، در تخصصهای مختلف، که انشاءالله این فضا بتونه محل تغذیه انشاءالله تعالی مراکز فعال علمی، تربیتی، معنوی، بصیرتی باشد. شل به ترس جلوتر بریم احتیاج به سازماندهی های متناسب خودش رو داره. علی حال غرض یک نمونه بود از این که اولا ما افق رو باید از آیات روایات عمیق‌تر بشناسیم، ضرورت ها رو عمیق‌تر بشناسیم و لذت کار رو اگر بسشیم همچنان ما رو تا بی‌نهایت شتاب بیشتر، تشنجی بیشتر. اگر حاصل نشد در مراقبه مون، در اعمال مون، در کجا بالاخره مریضی پیش اومده برای نفس، و همچنین اگر من معنای تحقیق رو و افق رو در همین مفاهیم تصور کنم که یک مطلبی رو در آوردیم و تحقیق کردیم درست بودن اون رو، منابع اون رو، تلقی من از تحقیق این معنا باشه، قطعا نمیتوانم رابطه این رو با اون حقی که قرآن به ما دعوت میکنه که اون رو بشناسید، اون رو تبیین باشه، روشن باشه براتون، نمیتونیم رابطه این رو مثلا کشف بکنیم و این کار برام خیلی هم سخت هم خواهد شد. اما اگر این نگاه باز بشه چه اصلا تحقیق نیست، نه مقدماتن، مقدمات به حق رسیدنه، همون شخص که اینا مثل چادریست که هنوز فعلا دادن که به ما از سرمایه بیرون در امان باشیم، هنوز آبرو و حیثیتمون در بیرون جمع و زور بشه در چادر. این نیست که اون ساختمان و شهره که قرار درست بشه، از بس که ویران کردن جامعه بشری و اسلامی و جامعه ما رو که امروز ما از صفرتون داریم در این فضا این کار رو انجام میدیم، این کارا مقدمه اند، این کارا باید باشد. الان تو این سرما، الان تو این جرمای سوزان آفتاب، الان تو فضای ناامنی محیط باید یه چادری باشه، کانتینری باشه، این باید باشد، برای مهمه. اما اون این نیست، این مقدمه ایست اورژانسی برای او. الان من بایستی مفاهیم رو باید آشنا بشم، مبانی فکری رو حق بفهمم، از مبانی التقاطی افکار منحرف دنیاگرایانه که قاطی شده تو فضای معارف دینی من، مبانی فکری من، سیستم های شد اینها رو من رو باید درست بدانم، درست بفهم، خیلی جدی هم باید دنبال کنم، از منابع موثق هم باید دنبال بکنم. برای چی؟ برای اینکه اینها رو با این مبانی درست عمل کنم و بر عمل جدی پیگیر باشم. اگه اینها نبود عملم هم بدون تحقیق بود، اگه اینها نبود عملم هم انحرافی بوده، اگه اینها نبود عملم هم تقلیدی کورکورانه بوده، اگه اینها نبود عملم هم در جرم شد، حتی نمیتونم هم در چون انحرافاتیم، کما که قبل از انقلاب همینطور بوده. امام در 42 انقلاب کرد، همین مردم ایران چطور شد؟ چون مردم فکر پژوهشگر نداشتند، مردم اندیشه های باطل رو ضد دین رو به نام حتی دین به عنوان انقلاب سفید، مردم گفتن رو آمانی رو میخواهیم. اونهایی که بصیرت داشتن زندان و شکنجه و شهادت، بقیه مردم گفتن راه این هستن. چرا 15 سال تأخیر افتاد؟ چون رو مردم، اندیشه های مردم کار نشده بود. چه انسان های بزرگی، آیت الله سعیدی ها، چه انسان های بزرگی در شکنجهگاه ها شهید شدن. آیت الله طالقانی رو از زندان بیرون میمد دوباره شروع میشد. در زمان طاغوت در یکی از سخنرانیاش که از خونه ها بوده، رحمت الله علیه، جمیعا همه این بزرگا خونه دل ها خوردند، پژوهش ها شده تا یه ذره این اعتقاد درست سالم نگه داشته شده. تو سخنرانش فرماش آهای فلان داره قریب این چیز، فردا نری صاحب خونه رو بجیری چیزش بکنی، این حرفا مسئولیتش خود من هستم دارم میگم. چه شجاعتی خدای اینها. یکی از اهل منبر، اسم بزرگوارش یادم رفت، در تبریز میبرنش سواش عذیتش چی، میاد بیرون ممنون منبر، چیزی حق منبر نداشت. اونجا چارسوهای تیمسه‌های تبریز در مخصوصاً ایام عزاداری موقع، اون موقع زمان فعل اطلاع ندارم، اون موقع رو عرض میکنه، اهل بازار زن میشدن مجالس میذاشتن تو تیمسه تو اینها. این بزرگوار ممنون منبر بود دیگه، رو منبر نمیره، روی بارهای گونی بار جنس اون میره بالا میشینه اونجا صحبت میکنه. بعد میگه خب به من گفتن چه منبر نرو دیگه، من روی کونی ها رفتم صحبت میکنه، منبر نیستم چه. عجب، ماشالله ماشالله، چه انسان های شجاعی، مؤمنی، خونه دل ها خوردن و دست ما رسیده. کار تحقیق تازه اول کار، که ما مبانی فکریم رو درست بشناسیم، به انحراف نیفتیم که بزن از کجا در بیاره. رضا هم تحقیق این شبیه همون چادر فعلا در اون زلزله است. اینا رو ما پیجیر میشیم تا چی؟ عمل بکنیم، در عمل نورانیت های باطن، بعد آروم آروم این اندیشه ها عمیق‌تر عمیق‌تر، عمل جدی‌تر، تا یواش یواش به حق برسیم، از اونجا شروع بشه. پس ما رابطه بین این تحقیق رو، اجر تحقیق رو مفهومش اینجور تلقی بکنیم، بله این مشکله، بگیم به اون چه رب داره و بگیم اینا مقدمات، این مقدمات هم به خاطر مصیبت های گذشته از صفر داره شروع میکنیم، تا چه انشاءالله تعالی از خود حق بهره برده باشیم. نمیدونم، خب خداوند انشاءالله همه ما را در صراط حق قرار بده، صراط مستقیم ثابت قدم کنه انشاءالله، لذت حق را به ما بچشانده انشاءالله. و این را ما سرریز بشه جمع عزیزان برای جامعه انشاءالله در قام دوم انقلاب انشاءالله. خدا موفق و معید کند. تماس دعا از همی عزیزان.